Ya tu lui dis ça.
سلام به شما شنوندگان گرامی، به این برنامه رادیو آزادی خوش آمدید. امروز سه شنبه 4 ماه قوس سال 1404 هجری شمسی برابر است با 25 ماه نوامبر سال 2025 میلادی. برنامه را با خبرهای افغانستان و جهان آغاز میکنیم. نخست سرخط خبرها. حکومت طالبان گفته که اردوی پاکستان در خوست، کنر و پکتیکا باز هم بمباردمان کرده است. مهاجران افغان در اسلام‌آباد میگویند که دست کم 100 خانواده پناهجوی افغان را پلیس پاکستان دستگیر کرده که با بعضی از آنها از خشونت هم کار گرفته. مارک روت سرمنشی ناتو در مورد پلان 28 ماده‌ای ایالات متحده برای پایان دادن جنگ در اوکراین با رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی صحبت کرد. تفصیل خبرها. حکومت طالبان گفته است که اردوی پاکستان در خوست، کنر و پکتیکا بمباردمان کرده و به افراد ملکی تلفات وارد نموده است. ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان در صفحه اکس نوشته است که حوالی ساعت 12 شب گذشته در مربوطات منطقه گربز ولایت خوست پاکستان بمباردمان کرده که به گفته او در این حمله 9 کودک، 5 پسر و 4 دختر و 1 زن کشته شده. سخنگوی طالبان همچنان افزود که اردوی پاکستان در کنر و پکتیکا نیز بعضی مناطق را بمباردمان کرده. با گفته او در کنر و پکتیکا در حملات پاکستان حداقل 4 فرد ملکی زخمی شدند. مهاجران افغان در اسلام آباد می گویند که دست کم 100 خانواده پناهجوی افغان را پلیس پاکستان دستگیر کرده که با بعضی از آنها از خشونت هم کار گرفته شده. پناهجویان بعضی از ویدیوهای خود را در رسانه‌های اجتماعی هم به نشر رساندند. در بین آنها دیبا فرهمند، فعال حقوق زنان دیده می‌شود که از ناحیه سر زخمی شده و در ویدیو یک بار دیگر به او حمله می‌شود. او شکایت می‌کند که در آستانه 25 نوامبر روز جهانی مبارزه با خشونت علیه زنان، او از سوی پلیس پاکستان سخت جراحت برداشته. نظر به گزارش ها پلیس پاکستان در منطقه پارک ارجنتینای اسلام آباد بر خانه های پناهجویان مقیم در اینجا حمله کرده است. در بین بازداشت شدگان تعداد زیاد زنان و دختران هم شاملند. انتظار می رود که پناهجویان افغان به کمپ های موقتی برده شده و از آنجا به افغانستان اخراج خواهند شد. امروز سه شنبه 25 نوامبر روز جهانی محو خشونت در برابر زنان است. اما در افغانستان برخی زنان میگویند که آنها همچنان به ویژه از سوی خانواده ها و نیز از جهات مختلف دیگر به خاطر جنسیت خود با خشونت مواجهند. با گفته آنان پس از بازگشت طالبان به قدرت دسترسی آسان به نهادهای حمایتی، خانه های امن و مراکز عدلی و قضایی ندارند. حکومت طالبان همواره تاکید کرده که بر اساس شریعت اسلامی به تامین تمام حقوق زنان متعهدند. اما زنان خواهان اقدامات قانونی برای بررسی خشونت علیهشان می باشند. و مارک روت سرمنشی ناتو در مورد پلان 28 ماده‌ای ایالات متحده برای پایان دادن جنگ در اوکراین با رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی صحبت کرده و نقش این پیمان را در تقویت گفتگو بین اوکراین و واشنگتن برجسته ساخته است. این پلان اقدامات بحث برانگیز را پیشنهاد می کند، به شمول محدود کردن قوای نظامی اوکراین، واگذاری قلمرو به روسیه و کاهش تحریم ها بالای مسکو که سبب نگرانی ها در اروپا و کیف می گردد، زیرا بخش از این مواد در طرح پیشنهاد اولیه نبود. سرمنشی ناتو روز دوشنبه از مقر ناتو در بروکسل در صحبت با رادیو آزادی گفت که پیشنهاد صلح ایالات متحده کمک کرده تا کیف و واشنگتن در مسیر پایان دادن به جنگ روسیه علیه اوکراین که بزرگترین و مرگبارترین درگیری اروپا از زمان جنگ جهانی دوم به شمار می رود به هم نزدیک شوند. سکرتر جنرال ناتو مارک روت مذاکرات آخر هفته بین مذاکره کنندگان ایالات متحده و اوکراین را در ژنو بسیار موفق توصیف کرد. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. در ادامه این مطالب را داریم. امروز 25 نوامبر روز جهانی مبارزه علیه خشونت در برابر زنان است. یک فعال حقوق زنان می گوید
گام هایی که یک حکومت میتونه برداره برای حمایت از زنهای قربانی خشونت، قوانین ساخته شده و کسایی که در برابر زنها خشونت میورزند مجازات شوند.
اقدامات بیشتر طالبان برای محدود ساختن دکتران زن در هرات. یک تن از آنان با تغییر صدا برادی آزادی گفت
از مدت دو روز میشه که دکتران هم اجازه نمیدن که داخل شفاخانه شوند بدون چادری و برقه.
سرمنشی ناتو در صحبت برادی آزادی مذاکرات ژنو را در رابطه با بحران اوکراین مفید خواند. افزایش کشت زعفران در هرات. یک دهقان در مورد مشکلات میگوید
متاسفانه یک از چالش‌های بزرگی که صدرای ما بالفعل قرار گرفته تغییرات اقلیمی و کمبود آب هست. متاسفانه در جوها آب پیدا نمیشه.
و از پیام‌های صوتی شما شنوندگان گرامی،
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
امروز سه شنبه 25 نوامبر روز جهانی محو خشونت در برابر زنان است. در مبارزه در افغانستان برخی زنان میگویند که آنها همچنان به ویژه از سوی خانواده ها و نیز از جهات مختلف دیگر به خاطر جنسیت خود با خشونت مواجهند. با گفته آنان پس از بازگشت طالبان به قدرت، دسترسی آسان به نهادهای حمایتی، خانه های امن و مراکز عدلی و قضایی را ندارند. حکومت طالبان همواره تاکید کرده که بر اساس شریعت اسلامی به تأمین تمام حقوق زنان متعهد است. بیشتر در این گزارش میشنوید.
یک بانوی 17 ساله ساکن در یکی از ولایت‌های زون مرکزی افغانستان میگوید پس از بازماندن از آموزش و وضعیت بد اقتصادی، خانواده‌اش او را مجبور کردند با مرد 23 سال بزرگتر از خودش ازدواج کند. او که نخواست نامش در گزارش ذکر شود، از طریق تلفن یکی از خویشاوندانش به رادیو آزادی گفت که حدود 3 سال پیش، زمانی که 14 ساله بود، توسط خانواده‌اش به نکاح این مرد درآمد.
وقتی که مکتبم بسته شد، من خردسال بودم، در صنف هفتم بودم. وضعیت اقتصادی ما بسیار خراب شد. من دچار مشکلات روحی و روانی شدم و کم بیمار هم بودم. بعد از آن خانواده هم مرا به نکاح یک مرد بزرگسال در آوردن. حالا دو طفل دارم.
این دختر میگوید پدرش او را در بدل 800 هزار افغانی پول تویانه با آن مرد به ازدواج داد، اما میگوید که گاهی از سوی خانواده شوهرش با آزارهای مختلف روبرو می شود و تا کنون هیچ کس برای حل مشکلاتش به او کمک نکرده است. یک بانو باشنده ولایت سمنگان نیز میگوید مدت پیش در منطقه آنها دختر 17 ساله که در خانه کاکایش بزرگ شده بود، در نتیجه خشونت خانوادگی دچار شکستگی کمر شد. این زن که به خاطر حساسیت موضوع خواست نامش در گزارش ذکر شود، برادیو آزادی گفت که با این دختر در شفاخانه ولایتی سمنگان روبرو شد.
سری زن کاکاش می قبلانده که دختر تو کلان شده ازدواج که چون دختر پدر مادر نداشه، خانه کاکاشی را نگهداری میکرده. من وقتی که دای دختر خواستگار میایه، دختر نمیگه نه من خوردست میانه میگرم یا ارگبی که هست، این خانم کاکاش گرفته داخل تشناب چایی. اینی به تویم تو زنده درو کردن. از کل قوم مجید کل را جمع کردن، دختر از تشناب کشیدن. بیچاره دخترم قواهاش مایده بود، کمرش مایده بود.
این زنان در حال از خشونت خانوادگی شکایت می کنند که 25 نوامبر روز جهانی محو خشونت در برابر زنان است. سازمان ملل متحد به مناسبت این روز در وبسایت خود نوشته که در سطح جهان تقریبا از هر 3 زن یک زن حداقل یک بار در زندگیش از سوی شریک جنسی، فرد غیر شریک یا هر دو با خشونت فیزیکی یا جنسی مواجه شده است. این سازمان می گوید خشونت علیه زنان و دختران از شایع‌ترین و گسترده‌ترین موارد نقض حقوق بشر است. اما در افغانستان با آنکه همواره گزارش ها از خشونت های شدید بر اساس جنسیت منتشر می شود و در این گزارش ها آمده که زنان افغانستان اکنون با کاهش روزافزون امنیت و ضعف خدمات حمایتی روبرواند. برخی فعالان حقوق زن می گویند از بیش از 4 سال پیش که طالبان دوباره به قدرت رسیدند، هیچ خانه امن وجود ندارد. رادیو آزادی تلاش کرد نظر سیف الاسلام خیبر سخنگوی وزارت امر به معروف و نهی از منکر و ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان را درباره اینکه آیا طرز العمل برای رسیدگی به مشکلات این زنان وجود دارد بپرسد، اما تا زمان نشر این گزارش به پرسش‌های رادیو آزادی پاسخ ندادند. با این حال حکومت طالبان از طریق استر محکمه وزارت امر به معروف و نهی از منکر حکومت آنان و برخی اداره‌های دیگر حکومت طالبان گاهی گزارش‌هایی را درباره رسیدگی به خشونت علیه زنان بد دادن از ازدواج‌های اجباری و حق میراث را می‌کنند. همچنین ذبیح الله مجاهد بیشتر چندین بار در صحبت با رادیو آزادی تاکید کرده که آنان بر اساس شریعت اسلامی به تامین تمام حقوق زنان متعهدند. این در حالی است که طالبان دختران را از آموزش بالاتر از صنف ششم و زنان را از کار در تمام ادارات دولتی و غیر دولتی باز داشتند. فعالان حقوق زن می‌گویند این محدودیت‌ها سبب افزایش ازدواج‌های زیر سن و افزایش خشونت‌های خانوادگی شده، چون بیکاری و مشکلات اقتصادی خانواده ها بیشتر شده است. اما برای خروج از این وضعیت چه باید کرد؟ شهرزاد اکبر رئیس سازمان حقوق بشری رواداری به رادیو آزادی گفت:
قبل از بقدر رسیدن طالبان ساختارهای ایجاد شده بود، قوانین ایجاد شده بود، گامهای برداشته شده بود، هرچند مسئولیت کافی نداشت، ولی به مسیر روان بودیم که میتونستیم که زنان را محافظت کنیم از خشونت. نمونه های بسیار در منطقه وجود داره، از در یک کشور اسلامی وجود داره، از گامهایی که یک حکومت میتونه برداره برای حمایت از زنای قربانی خشونت، قوانین ساخته شده و کسایی که در برابر زنان خشونت میورزن مجازات شوند.
هرچند اکنون شمار دقیق موارد خشونت جنسیتی در سراسر افغانستان معلوم نیست، اما پیش از سال 2021 و بازگشت طالبان هر 6 ماه یک بار این موارد از سوی سازمان ملل متحد، کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان و وزارت امور زنان ثبت و اعلام میشد. این در حالی است که سازمان ملل متحد کشورها و نهادهای مختلف حقوق بشری بارها نسبت به وضعیت کنونی زنان و دختران در افغانستان ابراز نگرانی کرده و از حکومت طالبان خواستند که محدودیت ها و ممنوعیت های گوناگون را لغو کنند.
پل میان شهروندان و حاکمان
در گوش مسئولین امارت اسلامی را برسانی که کود سیاه و سفید از حد توان زارعی نیست. چرا از قدر خمش داره؟
صدای بی صدایان
همین کمک که میرسد به ما مردم غریب اید نمیرسد.
دمی اواخر برسانهی که ما کار میکردم 20 تن از خانمها را جواب دادن.
از مخاطبان برای مخاطبان
امید ما همی رادیو آزادی است که بهترین خبران میگه به مردم.
اطلاع رسانی ساده، واضح و آسان.
همی رادیو آزادی بسیار یک رادیو خوب است برای مردم، از حال دل مردم خبر میشه.
رادیو آزادی یکی از پیشتازان چند رسانه‌ای در افغانستان.
شمار از دکتران زن در شفاخانه حوزوی هرات میگویند که پس از ممنوعیت ورود بدون چادری بیماران و مراجعین زن، اکنون آنان نیز بدون چادری اجازه ورود به شفاخانه را ندارند. دو تن از کارمندان صحی زن به رادیو آزادی تایید کردند که پس از ساعتها انتظار تنها زمان اجازه ورود به شفاخانه را یافتند که توانستند چادری پیدا کنند. سخنگوی وزارت امر به معروف و نهی از منکر طالبان پیش از این مسئله اجباری شدن پوشیدن برقع را رد کرده، اما گفته که نه تنها در هرات بلکه در سراسر افغانستان زنان و دختران مکلف به رعایت حجاب اسلامی هستند. اما با گفته شماری از باشندگان ولایت هرات و برخی نهادهای بین المللی، از حدود یک ماه به این سو مقامهای محلی طالبان در هرات استفاده از چادری را هنگام بیرون شدن زنان از خانه اجباری کردند. جزئیات بیشتر را در این گزارش خبرنگار رادیو آزادی میشنوید.
پس از آن که طالبان ورود زنان بیمار و پایوازانشان بدون برقع را به شفاخانه حوزوی هرات ممنوع کردند، اکنون پوشیدن برقع یا چادری را بر کارمندان صحی زن این شفاخانه نیز اجباری ساختند. دو کارمند صحی زن بر رادیو آزادی تایید کردند که روز یک شنبه پس از ساعت‌ها انتظار تنها زمان اجازه ورود یافتند که توانستند چادری پیدا کنند. یک دکتر زن در شفاخانه 400 بستر هرات که به دلیل حساسیت موضوع نخواست نامش در گزارش گرفته شود و به شرط تغییر صدایش به رادیو آزادی گفت، در حالی که بیماران بستری داخل شفاخانه به آنها نیاز داشتند، ده‌ها دکتر، نرس و قابله در دروازه شفاخانه متوقف شده بودند و نیروهای طالبان اجازه ورود آنان را نمی‌دادند. او دوشنبه سه قوز با رادیو آزادی گفت
از مدت دو روز میشه که دکتران هم اجازه نمیدن که داخل شفاخانه شوند بدون چادری و برقه، که دیروز خود ما با جمع از همکاران ما بیشتر از دو ساعت پشت دروازه شفاخانه انتظار ماندیم که ما را داخل شفاخانه اجازه بدن، ولی بالکل مانع از این شدن که ما به مریضای خود رسیدگی بکنیم و اصلا ما را به داخل شفاخانه اجازه ندادن و ما مجبور به این شدیم که پس به خانه خود برگردیم.
یک دکتر زن دیگر نیز در پیام کتبی به رادیو آزادی نوشته است که با وجودی که تمام کارمندان صحی ماسک و حجاب داشتند، نیروهای طالبان از آنان خواستند که حتما چادری بپوشند. در پیام او چنین آمده است: صبح دیروز به شفاخانه آمدیم، با وجودی که چادر نماز و ماسک داشتیم، نیروهای نظامی طالبان تنها به این دلیل اجازه ورود ندادند که ما چادری نداشتیم. ما دکتران زن دو ساعت پشت دروازه بسته ایستاده بودیم در حالی که بیماران داخل شفاخانه به کمک ما نیاز داشتند. این دکتران زن به رادیو آزادی گفتند که نزدیک به یک ماه می شود زنان بیمار و پایوازانشان نیز بدون برقه یا چادری اجازه ورود به شفاخانه ها در این ولایت را ندارند. شماری از زنان باشنده هرات نیز به رادیو آزادی گفتند که در این زمینه با مشکلات جدی روبرو هستند. یک زن باشنده هرات بدون گرفتن نامش گفت چند روز پیش بیمار بود، اما تنها به دلیل نداشتن چادری اجازه ورود به شفاخانه را پیدا نکرد.
چند روز پیش وقتی خیلی تب شدید داشتم بوشدم به شفاخانه برم، با حجاب کامل رفتم. وقتی که میخواستم وارد شفاخانه شم، یکی از طالبان جلویم را گرفت، به جای اینکه بپرسد چی کمک لازم داری توجه نکرد، انگار وضعیت من برایش جمعیتی نداشت، فقط یک جمله برایم گفت بر خانه برقه بپوش بعد بیا. در حالی که سرم گیج میرفت و توان ایستادن نداشتم مجبور شدم برگردم.
این در حالی است که سازمان دکتران بدون مرز MSF نیز در 9 نوامبر در اعلامیه گفته بود که در هرات دکتران زن، بیماران و پایوازانشان بدون چادری اجازه ورود به شفاخانه را ندارند. این سازمان گفته بود این محدودیت ها زندگی زنان را بیشتر با مشکل روبرو می کند و دسترسی آنان به خدمات صحی را محدود می سازد. این سازمان ابراز نگرانی کرده بود که این محدودیت مراجعه بیماران زن را 28% کاهش داده است. این اقدام تازه طالبان از سوی دیدبان حقوق بشر نیز محکوم شده و این سازمان گفته است که این کار یک حمله آشکار بر آزادی زنان است. این نهاد در 20 نوامبر در اعلامیه گفت که طالبان با این محدودیت ها تمامی حقوق زنان به ویژه آزادی رفت آمد، حق کار و دسترسی به خدمات صحی را به شدت نقض کردند. شرافت زمان سخنگوی وزارت سعدامه حکومت طالبان و سیف الاسلام خیبر، سخنگوی وزارت امر به معروف و نهی از منکر آنان، با پرسش های رادیو آزادی در مورد پاسخ ندادند. سیف الاسلام خیبر اما با تاریخ 9 نوامبر در پیام صوتی بر رسانه ها مسئله اجباری شدن پوشیدن برقه را رد، اما تاکید کرده که نه تنها در ایران بلکه در سراسر افغانستان زنان و دختران مکلف به رعایت حجاب اسلامی هستند. پیشتر ملا هیبت الله اخوندزاده رهبر طالبان در فرمان به تاریخ 17 سال 1401 از وزارت امر به معروف و نهی از منکر حکومت خود خواسته بود که حجاب را به صورت اجباری بر زنان تطبیق کند. در این فرمان ملا هیبت الله گفته بود که زنان باید تا حد امکان در خانه بمانند و اگر بیرون می روند باید صورت خود را در اماکن عمومی بپوشانند، بدون ضرورت از خانه بیرون نشوند و در صورت سرپیچی سرپرست خانواده زنان و دختران مجازات شوند. از آن زمان تا کنون این فرمان رهبر طالبان و تطبیق آن در داخل و خارج افغانستان با واکنش های گسترده ای روبرو شده است.
ساعت درسی از شنبه تا چهار شنبه، درس های مضامین بیولوژی، کیمیا، جغرافیا و تاریخ صنف هفتم، هشتم، نهم، دهم، یازدهم و دوازدهم و یک هفته در میان درس سلامت روان و تاریخ زنان افغانستان از رادیو آزادی نشر می شود.
مارک روت سرمنشی ناتو در مورد پلان 28 ماده‌ای ایالات متحده برای پایان دادن جنگ در اوکراین با رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی صحبت کرده و نقش این پیمان را در تقویت گفتگو بین اوکراین و واشنگتن برجسته ساخت. این پلان اقدامات بحث برانگیز را پیشنهاد می کند، به شمول محدود کردن قوای نظامی اوکراین واگذاری قلمرو به روسیه و کاهش تحریم‌ها بالای مسکو که سبب نگرانی‌ها در اروپا و کیف می‌گردد، زیرا بخشی از این مواد در طرح پیشنهاد اولیه نبود. سرمنشی ناتو روز دوشنبه در صحبت با رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی گفت پیشنهاد صلح ایالات متحده کمک کرده تا کیف و واشنگتن در مسیر پایان دادن به جنگ روسیه علیه اوکراین که بزرگترین و مرگبارترین درگیری اروپا از زمان جنگ جهانی دوم به شمار می رود به هم نزدیک شوند. سکرتر جنرال ناتو مارک روتا مذاکرات آخر هفته بین مذاکره کنندگان ایالات متحده و اوکراینی را در ژنو بسیار موفق توصیف کرد. روتا در مورد پلان 28 ماده‌ای گفت بدون شک بعضی از نکات باید دقیق بررسی شوند، اما چیزی که ما در ژنو دیدیم همچون یک تهداب امریکا و اوکراین را در حرکت به سمت پیش به هم نزدیک می سازد. من در مورد هر خط این پلان شرح نمی دهم، اما همچون اساس به هدف خود رسیده تا دو طرف را به سمت مذاکره سوق بدهم. این پلان که به چندین رسانه به شمول رادیو آزادی افشا شد، در اواخر هفته گذشته زنگ‌های خطر را در چندین پایتخت اروپایی و همچنان در کیف به صدا درآورد و بعضی‌ها آن را لیست آرزوهای کرملین نامیدند. این شرایط نیاز به ترک امتیازات گسترده از سوی کیف داشت و معلوم می‌شد که بسیاری از خواسته‌های کرملین را منعکس می‌کرد، به شمول تسلیم ساحات دونسک و لوهانسک اوکراین که به عنوان دونباس شناخته می‌شود و کریمیا، همراه با تعیین محدودیت‌ها در اندازه قوای نظامی اوکراین. این پیشنهاد همچنان به مسکو اجازه می‌دهد تا به گروه 7 کشور پیشتاز صنعتی برگردد و همچنان تحریم‌های غربی را بالای کرملین به تدریج کاهش می‌دهد. با نشر این پیشنهاد دیپلمات‌های اروپایی تلاش کردند تا یک پیشنهاد متقابل را که برای کیف آسان‌تر باشد تهیه کنند. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده در ابتدا تا 27 نوامبر به اوکراین مهلت داد تا با این پیشنهاد موافقت کند، اگرچه بعداً این مهلت را نرم کرد. روتا تایید کرد که او در جریان آخر هفته با رئیس جمهور ترامپ و رئیس جمهور اوکراین ولادیمیر زلنسکی در تماس بوده است، اما نخواست روی نکات این پیشنهاد خط به خط صحبت کند. مگر او تاکید کرد که حالت پایانی مذاکرات یک اوکراین مستقل است که به پیش می رود، یک ملت قوی و روسیه‌ای که هیچگاه دوباره تلاش نمی کند تا به آن حمله کند.
برای خواندن خبرهای تازه در مورد افغانستان، منطقه و جهان سر بزنین به وبسایت ما azadiradio.com. همچنان رادیو آزادی را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید. facebook.com/azadi_r نشان است.
برنامه را ادامه می دهیم.
بیشتر از خبر.
و حالا هم بیایید سر بزنیم به ولایت هرات، جایی که جشنواره زعفران در حال برگزاری است. وزارت زراعت، آبیاری و مالداری حکومت طالبان از افزایش کشت و تولید زعفران در افغانستان خبر داده، اما دهقانان از چیزی که عدم حمایت لازم حکومت از آنها می‌خوانند سخن می‌زنند. بیشتر در این گزارش سنا کاکر بشنوید.
وزارت زراعت، آبیاری و مالداری حکومت طالبان می گوید که امسال در 12,000 هکتار زمین در افغانستان زعفران کشت شده و در مجموع 41 تن زعفران تولید شده است. صدر اعظم عثمانی معین این وزارت روز شنبه 22 نوامبر در اولین روز دهمین جشنواره گل زعفران در هرات گفته است که این مقدار در مقایسه با سالهای گذشته افزایش را نشان می دهد. در اعلامیه که این وزارت منتشر کرده همچنان آمده که اطمینان داده است وزارت زراعت در کنار دهقانان و زعفرانکاران ایستاده و مشکلات آنان را حل خواهد کرد. دهمین جشنواره گل زعفران در هرات که شامل 72 غرفه است برای 3 روز ادامه خواهد داشت. این در حالی است که بر بنیاد معلومات اتحادیه زعفرانکاران افغانستان سال گذشته تنها 35 تن زعفران در کشور تولید شده بود و حدود 9000 هکتار زمین به کشت این محصول اختصاص داشت. این اتحادیه نیز پیش بینی کرده بود که امسال نسبت به سالهای گذشته 30% بیشتر زعفران برداشت و صادر شود، اما شماری از دهقانان زعفران میگویند که اندازه حاصلات زعفران امسال قناعت بخش نبوده است. خیرالله نیازی دهقان زعفران در ولایت هرات در صحبت با رادیو آزادی گفت که همکاری حکومت طالبان و نهادهای امدادرسان کافی نیست و آنان امسال با چالش‌های جدی مواجه‌اند.
متاسفانه یک از چالش‌های بزرگی که صدرای ما بر فعلا قرار گرفته تغییرات اقلیمی و کمبود آب هست. متاسفانه در جوها آب پیدا نمیشه، مجبور هستیم با هزینه‌های گزاف آب رو برآورده کنیم تا حاصلات خود را آبیاری کنیم. و کدام حمایتی از کشاورزان زعفران از هیچ نهاد به هیچ عنوان تا حالا برای ما صورت نگرفته، نه دولت نه مؤسسات داخلی و خارجی.
محمد شریف بگزاد عضو اتحادیه زعفرانکاران در ولسوالی شیرین تگاب ولایت فاریاب نیز از میزان حاصلات امسال زعفران راضی نیست.
ولسوالی شیرین تگاب تقریبا 70 تن دهقان زعفرانکار فعلا فعالیت داره، اما حاصلات زعفران ما امسال بنابر بلند بودن درجه حرارت خیلی ضعیف بوده. دهقان ما نسبت به زعفران خیلی دلسر شده، بنابر عدم بازار مناسب و همچنان عدم توجه دولت و همچنان مؤسساتی که در این باره فعالیت دارن.
عبدالله خیرندیش مسئول و بنیانگذار یک شرکت تولید و پروسس زعفران نیست، با تایید این که امسال به دلیل خشکسالی حاصلات زعفران کاهش یافته است، به رادیو آزادی گفت که سطح سفارشات و تقاضا برای زعفران در بازارهای خارجی همچنان بالاست.
سال گذشته امسال خوشحالی بود، محصول کمتر داشتیم و ضمن این که خوشبختانه روال صادرات ادامه داره، کشورهای متقاضی تقاضای خود داره، سطح سفارشات هم بالایه، تقاضای متقاضی هایی که زعفران میخوان بالایه، قیمت هم بالای حدوداً لک 10000 تا 15000 افغانی سوپرنگین در بازار ایراد خرید فروش میشه.
زمان برداشت حاصلات زعفران در افغانستان معمولا از اواخر ماه میزان آغاز و تا وسط یا پایان ماه عقرب ادامه مییابد. زعفران در بیش از 10 ولایت افغانستان از جمله هرات، فاریاب، بلخ، سمنگان و فراکشت می شود، اما بخش از آن در ولایت هرات کشت، پروسس و بسته‌بندی می شود. سید عبدالواحد سادات معاون اتحادیه زعفرانکاران افغانستان بر رادیو آزادی گفت که تا کنون 72 شرکت در بخش زعفران در این کشور ایجاد شده و صادرات این محصول به بیرون از کشور ادامه دارد. او گفت قیمت کنونی زعفران در بازارهای خارجی فی کیلو در حدود 1800 تا 2000 دلار آمریکایی خرید و فروش می شود. بر اساس معلومات وزارت صنعت و تجارت حکومت طالبان، زعفران افغانستان به ارزش صدها میلیون دلار به کشورهای منطقه و جهان از جمله هند، عربستان سعودی، امارات متحده عربی، اسپانیا، فرانسه، جرمنی، بریتانیا و آمریکا صادر می شود. بر بنیاد گزارش ها زعفران افغانستان بهترین کیفیت را در جهان دارد. اینستیتیوت جهانی ذائقه در بلژیم در ماه جون پارسال اعلام کرد که پس از آزمایش های لابراتواری زعفران هرات از نظر طعم مقام نخست جهان را به دست آورده است.
فیسبوک دارید؟
فیسبوک رادیو آزادی را لایک کنید و از تازه ترین تحولات آگاه شوید.
facebook.com/azadiyar.
شنوندگان گرامی، حالا هم پیام های صوتی بعضی از شنوندگان رادیو آزادی را با هم میشنویم.
پیام ها و نظریات شما.
منتظر احمد از ولایت لوگر به شما پیام دارم. دمی راستای کار جوانا هیچ ارگان در این باره توجه نمی کند، هیچ رسانه در این باره کدام حرف نمی زند. همین صدای مرا که شما پخش کنید که مسئولین می رو بشنوید. سلام علیکم.
ببین جوانای ما فعلا بیکار است، باور کن که جوانای ما اینال نقدر نداره که شب ببره یک چیز رو خانه او رو بخوره. جوانا که از دست از نمی بیکاری، از دست از نمی بدبختی کلگی با مواد مخدر مواجه میشه. سعی کن فعلا در این شرایط افغانستان جوانای هستن که اصاب خود از دست داده، از دست بیکاری.
آن در جوانانی که نظریات مخالف را نمیتونند بشنوند، یکی از ریشه هایش این است که اینا از طفولیت به نظریات اینا احترام گذاشته نشده. وقتی که اینا به سن جوانی میرسند، اینا همون جور تربیت شدن تو همون خانواده، دیگه نمیتونند که اونا به نظریات مخالف خود یک عکس العمل خوبی داشته باشند و تحمل شنیدنشون داشته باشند. عامل دومیش به نظر خودم بیسوادی است. بیسوادی به خاطر همین که وقت آدمی که سواد نداشته باشد، معلومات دقیق نداشته باشد در مورد بعضی حرفها دیگه. طبعا این چیز هم رخ میده که با کسی برای نظریات مردم احترام قائل نشه، ولی هستن تو آدم های تحصیل کردن ولی خیلی فیصدی پایین. مشکل به نظرم همین بیسوادی هست.
ببین جوانای ما فعلا بیکار است، باور کن که جوانای ما اینال نقدر نداره که شب ببره یک چیز رو خانه او رو بخوره. جوانا که از دست از نمی بیکاری، از دست از نمی بدبختی کلگی به مواد مخدر مواجه میشه. سعی کن فعلا در این شرایط افغانستان جوانای هستن که اصاب خود از دست داده، از دست بیکاری.
پیام شما نظر شماست.